بسم الله الرحمن الرحیم و برهانان ارشیون و رنا به تأیید الله تعالی و ملکوت الاعلا برهانان آخر و ارشیون علی توحید واجب الوجود تعالی یتکفل دفع الاحتمال المذکور و یستدعی بیانه تمهید مقدمت. بحث در برای وحدت واجب الوجود بود از اون جهتی که ویژگی های واجب و ممکن و ممتنع در این مبحث تا حدی بررسی میشه. اشاره کردم به یک برهانی برای اثبات توحید و به اشکالی که از ابن کمونه نقل شده درباره این برهان و پاسخی که بر اساس مبانی حکمت متعالیه نسبت به این شبهه میشه داد. در پایان اشاره کردند به یک مطلبی که روش خیلی تأکید نکردند به عنوان یک برهان خاصی، مثلا یک برهان دیگری است برای این مطلب. گفتند بل نقول که ما اگر روی مفهوم وجود درست دقت کنیم میتونیم برهانی برای وحدت واجب به دست بیاریم که اون شبهه هم برش وارد نباشه. و حاصل اون مطلب این بود که خود مفهوم وجود رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم این مفهوم نقیض خودش را که عدم هست نمیپذیره. پس مصداق این مفهوم باید چیزی باشه، حقیقتی باشه که عدم پذیر نیست، یعنی وجود واقعی و عینی با عدم جمع نمیشه، اقتضا نداره که با عدم جمع بشه. و چنین وجودی که با عدم جمع نمیشه یک وجود خالص و صرف خواهد بود و طبق قاعده معروف که صرف و شیء لا یتثنى ولا یتکرر، این قابل اصلا تعدد نیست. بنابراین اثبات میشه وجود واجب، وحدت واجب تبارک و تعالی. و اشاره کردن به کلام صاحب تلویحات. عرض کردیم که صرف را ما وقتی به کار میبریم گاهی در باب مفاهیم و ماهیات هست و گاهی در باب وجود عینی است. اگر منظور از این صرف الوجود که گفته میشه یعنی خود مفهوم را بررسی کنیم و هیچ مفهوم دیگری با این اختلاط پیدا نکنه، این نتیجهش هم وحدت مفهومی خواهد بود. ما از خود مفهوم به معنه و مفهوم نمیتونیم حکمی درباره مصداق به دست بیاریم. مثلا مفهوم انسان، خب صرف مفهوم انسانیت رو که وقتی در نظر بگیریم خواهیم دانست که انسانیت هر جا باشد انسانیت هست دیگه، انسانیت بقریت نخواهد بود. اما این دلیل این نیست که انسانیت در خارج چگونه است. در خارج ما انسانیت صرف نداریم، انسانیت مخلوط به عوارض و مشخصه است و تعدد داره، تکثر داره الی آخر. ما از خود مفهوم نمیتونیم راجع به مصداق حکم قطعی به دست بیاریم مگر از قرائن خارجی دلایل دیگری باشه. این در صورتی است که منظور از صرف را صرف مفهومی بگیریم. اما اگر منظور از صرف صرف وجودی باشد، اون معناش این است که وجودی که هیچ مشوب به غیرش نیست. غیر وجود عدم است. مشوب به غیر بودن یعنی محدودیت وجود. وقتی ما میگیم وجودی مشوب به عدم است یعنی وجود ناقصی است، حدود عدمی دارد، از حدود عدمیش مفاهیم عدمی انتزاع میشه. اگه بخواهد وجودی در خارج وجود صرف باشد که هیچ حد عدمی نداشته باشد، هیچ مفهوم عدمی ازش انتزاع نشود، باید یک وجود بی‌نهایت باشه. برای اینکه هر نهایتی براش فرض کنیم، هر حدی، هر نقصی که منشأ انتزاع مفهوم عدمی، مفهوم امکانی باشد، این باعث این میشه که بگیم اختلاط دارد وجود با عدم. البته این تعبیر مسامحی است، هیچ وقت وجود با عدم اختلاط نداره، عدم چیزی نیست که با وجود اختلاط پیدا کنه. منظور همون محدودیت وجود، اختلاط وجود با عدم یعنی محدودیت وجود. صرافتش هم یعنی نامحدود بودن وجود. اگه این هست پس ما اول باید اثبات کنیم که در خارج وجود عینی نامحدودی داریم که هیچ حد وجودی، مرز وجودی، یعنی مرز عدمی ندارد، هیچ مفهوم عدمی ازش انتزاع نمیشه. اون وقت بگیم چنین موجودی که هیچ حد عدمی ندارد این تعدد بردار نیست، برای اینکه با وجود بی نهایت خودش همه وجودهای مستقل رو در بر میگیره. چنین چیزی بر نمیتابد که در کنارش یک وجود مستقل دیگری هم باشد که این فاقد اون باشد. این متوقف هست بر این که اثبات کنیم که وجود واجب تبارک و تعالی اون وجود بی نهایتیست که هیچ مفهوم عدمی نمیشه ازش انتزاع کرد. اگر این را اثبات کنیم این مطلب دیگری خواهد بود که برهان عرشی بعدی احتمالا ناظر به اون مطلب است، ولی از صرف مفهوم وجود که یک مفهوم واحدیست و ما این مفهوم را از سایر مفاهیم جدا کنیم و به طور صرافت و خلوص در نظر بگیریم این چیزی به دست نمیاد. هر مفهومی را ما میتونیم به صورت خالص و جدای از سایر مفاهیم در نظر بگیریم و این در ذهن فقط موجود، مثل انسانیت صرف که هیچ اختلاطی با عوارض نداشته باشه و با وجود نداشته باشه، فقط در ذهن موجود.
در آمدن انسان صرف یه فرض کنیم مثل
واحد یعنی چه وحدتی؟ وحدت مفهومی یا وجودی؟
نه اگه فرض کنیم انسان صرف، اگه فرض کنیم وجود داشته واحده،
چطور؟ از کجا؟
در مورد مفهوم وجود
از کجا یعنی انسان واحده؟
اگه فرض کنیم انسان صرف باشه در خارج،
انسان صرفی باشه در خارج یعنی چی؟
این مطابق این مفهوم صرف یک مصداق صرفی در خارج.
چه دلیلی داریم که این واحد باید
باشه؟ اگر فرض کنیم
اگر خب میخوام بگیم نیست شما خواهم بگه از مفهومی به دست میاریم
در مورد مفهوم وجود میتونیم تو مفهوم صرفی داریم یه مصداق صرفی هم در مقابل این فرض باشه.
فرض کنیم که نمیشه اثبات
باشین
میخوام اثبات کنیم. ایشون میفهمند از خود مفهوم وجود میتونیم به دست بیاریم اثبات کنیم اینا. من فرض کردم که خب آسونه.
نه در اونجا فرض اینکه فرض نمیکنیم.
به هر حال این یک مطلبی است که دیگران هم گفتند و بعضی از عارف مشربانی که در مقام استدلالات عقلی برای مبانی عرفان نظریشون برآمدند، چون خیلی تخصص در مسائل فلسفی و منطقی و اینا نداشتند، از اینجور بیانات زیاد دارن که وقتی آدم دقت میکنه از نظر برهان میبینه اینا تمام نیست و بسیاری ازش مغالطه است از باب اشتباه مفهوم به مصداق. نمونهش در عرفان نظری زیاده، بحث های مطرح کردن، اصطلاحات کردن، روی مفاهیم تکیه کردن، خواستن نتیجه عینی بگیرن. مثلا باب صفات واجب بحث کردن که این صفت غیر از اون صفت هست، این ویژگی این مفهوم چیه، اونا خواستن اثبات کنن که در خارج هم یه همچه صفت عینی وجود دارد و رابطه بین این صفات خارجی در خارج چگونه هست. با اینکه اینا مربوط به مفاهیم، اینا هیچ‌وقت اثبات نمی کنن که در خارج مصداق خاصی داشته باشه. به هر حال اینجور بحث ها زیاد پیدا میشه در مباحث عرفان نظری که از اتقان منطقی برخوردار نیست و غالبا مغالطه توش هست، غالبا از باب اشتباه مفهوم به مصداق. اینجا هم عرض ما اینه که از خود مفهوم ناچیزه نمیتونیم اثبات بکنیم که مفهوم وجود وقتی صرف باشد پس باید مصداقش یک خب مفهوم وجود مفهوم وجود است دیگه. این اثبات نمیکنه که در خارج چیز وجود صرفی داریم یا نداریم، شاید اصلا در خارج وجود صرفی نباشه. کما اینکه مفهوم انسان را ما با صرافت میتونیم تصور کنیم، ولی هیچ دلیل نداره که انسان صرف در خارج داشته باشیم. صرف مفهوم اثبات نمیکنه که مصداقش در خارج چگونه است. مفهوم واحد است ولی ممکن مصادیقش کثیر باشه. این راه متقنی نیست برای اثبات خواص مصداق از راه کشف مفاهیم.
این را برای کسی بحث می‌کنم که اصل وجود واجب وجود محفوظ گرفته، بعد میگیم که شما وجود واجب وجود رو محفوظ گرفتیم بیش از یکی نمیتونیم، چون در بحث مفهوم که میاییم خود مفهومی بیشتر یک نمیتونه.
بله اینم را همین است که دیگران هم گفتن، ولی ظاهرا اینجور نیست. ما میتونیم مفهوم رو تصور بکنیم، چرا نمیتونیم تصور کنیم؟ به هر حال ما در مقام این نیستیم که حرفی که میزنیم همه قبول کنن. ممکنه امثال شما هم بزرگانی این فرمایشات رو فرمودن، شما هم مثل اونها. به هر حال ما یک نقصی که در فهممون هست، همونطور که نسبت به دیگران نقص فهم داریم، ممکنه نسبت به فهم شما هم داشته باشیم. به نظر ما خلاصه از راه مفهوم نمیشه خواص مصداق را اثبات کرد. اما اگر منظور از صرافت، صرافت وجود عینی باشد، کلام صاحب تلبیهات هم به احتمال قوی ناظر به همینه. می‌فرماید صرف الوجود الذی لا اتم منه، مفهوم که توش اتم و غیر اتم ندارد، مفهوم وجود مفهوم وجوده. این که می‌فرماید صرف الوجود الذی لا اتم منه، این می‌خواد بگه که وجود عینی است که وجود کامل تام است و اتم از اون فرض ندارد. ممکنه کسی بگه که ایشون که قائل به اساس وجود نیست. خب بارها ایشون مطالبی درباره واجب تبارک و تعالی فرموده و اونجا تصریح کرده که اونجا ماهیت راه نداره اصلا، ما هرچی اونجا بگیم وجود صرف است. اینها رو پیداست که مطالبی هرچی در واقع اصالت ماهیت گفته باشه درباره موجودات ماهیت دار است، ولی در باب واجب ایشون هم قائل به اصالت وجود. به هر حال اگر منظور از وجود صرف یعنی وجود عینی صرف، نه مفهوم صرف وجود، اگه مفهوم وجود عینی صرف باشد، خب ما باید اول اثبات کنیم که ذات واجب تبارک و تعالی وجود چنین وجودی است، وجودی است که لا اتم من هست، وجودی است که هیچ حد عدمی ندارد، و چنین وجودی و باید واجد همه کمالات وجودی باشد، نمیتواند فاقد چیزی باشد. اگر این را اثبات کردیم خیلی راحت اثبات وحدت میشه، برای اینکه وجودی که تمام کمالات وجودی را بل استقلال داشته باشه نمیتونه فاقد یک موجودی باشد که کمالی را استقلالا از خودش دارد، یعنی یک واجب دیگری را بر نمیتابد. چنین وجودی جز با مصداق واحد نمیتونه داشته باشه. این برهانی است که از استفاده از برهان صدیقین برای اثبات واجب الوجود، برای اثبات وحدت واجب الوجود مطرح شده در باب در الهیات بالاخص، در همین کتاب هم خواهد اومد، جاهای دیگه هم کم و بیش مطرح شده، به نظرم توی خود نهایه هم اشاره داشته باشه به همین مطلب. این نتیجه این وجود صرف به این معنا مطلبی است که حکما تحت قاعده ای اون را بیان کردند به نام قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این قاعده حالا اصل منشأش از کجاست، کی ابتکار کرده به این صیغه بیان کرده، من نمیدونم، اما مضمونش نسبت داده شده به فلاسفه نو افلاطونی که گرایش های عرفانی داشته، و بعد هم بیشتر عارف مشربان از این قاعده استفاده کردند و مطرح کردند و بحث کردند در اطرافش، و دو نوع استفاده از این قاعده خواستند بکنند. یکی کسانی که قائل به وحدت وجود، وحدت شخصی وجود هستند، اونا از این قاعده استفاده کردند. یکی هم کسانی که امثال صاحب حکمت متعالیه و پیروان ایشون که قائل هستند به اینکه وجود مستقل وجود واحدی است و وجودهای دیگری هم هست، حقیقتا هم وجود دارند، منتها اونها به منزله اشعه و ازلال هستند نسبت به وجود حق، یعنی وجود استقلالی ندارند بلکه وجودشون ربطی است. خود اینکه این قاعده مفادش چیه و دلیلش چیه، چگونه این قاعده باید اثبات کرد و کجاها ازش استفاده میشه، سه مرحله است. اول مفاد مفهوم این قاعده، بعد دلیلش چیه هست، و سوم مورد استفاده و کاربردش کجاست. ایشون این مطلبی رو که توی این برهان عرشی میگن تقریبا یکی از براهین این قاعده بسیط الحقیقه است. خود این قاعده اسمی از این قاعده اینجا نمیبرن تو متن. این قاعده را دو جا خود ایشون در کتاب اسفار بیان کردن، یکی اواخر بحث علت و معلول که آخر جلد دوم میشه، یکی هم در جلد ششم در الهیات منالخص. اونجا مفصلا این قاعده را تحت همین عنوان که بسیط الحقیقه کل الاشیاء مفصلا مورد بحث قرار داد. خب ما اگر بخوایم اون مباحث را مطرح کنیم از مورد کلام خارج میشیم. ولی روح مطلب همینه که عرض کردم که این قاعده میخواد بگه بسیط الحقیقه، یعنی حقیقت عینی که هیچ ترکیبی درش نباشد، حتی ترکیب تحلیلی و عقلانی. ترکیب وقت ترکیب خارجی است، ترکیب از ماده و صورت هست، یه وقت ترکیب دیگری است، ترکیب از اجزای مقداریه است که در اجسام مطرح میشه، که علو اجزا بالفعل وجود ندارند ولی بالقوه القریبه من الفعل موجودند. این هم یه نوع ترکیبی است. یه وقت ترکیب با یک دقتی ترکیب تحلیلی است بین ماهیت و وجود، این هم یه جور ترکیبی است که کل ممکنن زوجون ترکیبیون مرکبون من ماهیت و وجود. درباره واجب این ترکیب وجود نداره، بسیط هست، یعنی با ماهیتی جدای از وجود ندارد، قابل تفکیک از وجود نداره. این همون مطلبی است که در فصل گذشته، فصل ما قبل آخر مورد بحث واقع شد که الواجب واهیتو و انیتو، یعنی ترکیب از ماهیتو وجود ندارد. یک ترکیب بالاتر و دقیقتر از اینا هست که گویی که بازگشتش به همون قاعده هست، ولی خب صیغه قضیه چیز دیگری است. با اون این است که بسیط الحقیقه حقیقت عینی بسیطی است که هیچ حد عدمی ندارد، اختلاط با عدم ندارد، شائبه عدم ندارد. این معناش همون بی‌نهایت بودن وجودی. اگر وجودی باشد که اندکی نقص داشته باشه، فاقد یک کمال وجودی باشد، یک کمال عینی وجود را نداشته باشد، میشه گفت که این موجود مرکب است از وجود، یعنی وجود نسبت به چیزهایی که دارد، و عدم یعنی نسبت به چیزی که ندارد. اینم یه جور ترکیبی است. در هر موجود محدودی اگر میشد واجب الوجودم فرض کنید محدود باشد، باز این جور ترکیب درش می آمد که فاقد یک کمال وجودی باشد. یک نظر، یک سر سوزن کمال وجودی را شما فرض بکنید که اگه اون نداشته باشه، خب عدمش برای اون ثابت میشه. پس اون حقیقت میشه مرکب از وجود همه کمالاتی که دارد به اضافه این عدمی که ندارد، عدم وجودی که وجودش را ندارد. اون وقت در اینجا گفته میشه که بسیط الحقیقه یعنی چنین معنای عدمی را هم به اون نمیشه نسبت داد. عبارت اخرى این است که یعنی وجودش بی نهایت است، و حالا برای اینکه با بی نهایت های دیگه اشتباه نشه گفته میشه فوق ما لا نهایت له به ما لا نهایت له. از نظر مرتبه وجودی هیچ حدی نمیشه فرض کرد براش. خب بعضی خواستن از این قاعده، حالا این قاعده رو ما به عنوان یک اصل مفروض میگیریم، حالا بیانی رو که اینجا میگن که خودش خود این بیان یک دلیلی است برای این قاعده، اینو خواهیم خوند. طبق این که این قاعده اثبات بشه، اون وقت دو نوع خواستن بهره برداری بکنن از این قاعده. یکی این که حالا به ترتیب عرض بکنم، این مفهوم قاعده بود که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی اگر موجودی حقیقت عینیش حد عدمی نداشته باشد، واجد همه کمالات وجودی خواهد بود. این مفاد قاعده است. برهانش دو جور استدلال کردن، که عمده استدلال همینه که اینجا اشاره میشه، در جای دیگه هم روی همین استدلال تکیه شده. از یه راه دیگری هم استدلال شده که چنین وجودی مصداقش ذات واجب است تبارک و تعالی، و اوست که هر هستی را به هر موجودی اعطا می کند و معطی شی نمی تواند فاقد اون شی باشد. پس هر کمال وجودی در هر جا باشد، چون از او ناشی شده است، خود او مرتبه عالی ترش را خواهد داشت. این هم یه جور استدلال است، البته برای این عین این قاعده نیست، ولی برای مصداق این قاعده. بله، این بل نتیجتاً بله، ولی عرض کردم عین این مفهوم را در بر نداره. اون میگه هر کمالی که فرض شود که از واجب امکان صدور داشته باشد، او واجبش رو خب باید زمینه کنیم که هر وجودی از واجب امکان صدور دارد، هر موجود معلولی، پس او عالی‌ترین مرتبه وجودش را خواهد داشت. برحال این ضعیف‌تره و ناظر به اصل این قضیه نیست، نه چیزی را اثبات می کند که مصداقش واجب تبارک و تعالی است، منطبق می شه بر هم در واقع. حالا طبق این قاعده مخصوصا با همون صیغه اصلیش که بسیط الحقیقه کل الاشیاء اگر بگیم، این استفاده شده برایش کسانی که قائل به وحدت شخصی وجود هستند، گفتند که وجود عینی و وجود که نمیتونه عدم برداره، وجود عینی وجود عینیست، وجود است، عدم برنمیتونه. پس وجود عینی که در خارج هست هیچ هم حد و مرزی نداره، برای اینکه اگر بگیم حد و مرز داشته باشه لازمش این است که یک جهت عدمی درش باشه. و خود حقیقت وجودم که بسیطه، به خاطر اینکه اگه بخواد ترکیب بشه باید با غیرش ترکیب بشه، که غیرش هم غیر از عدم چیزی نیست، اینم که عدم هم که قابل ترکیب با وجود نیست. پس حقیقت وجودی امر بسیطی است و این واجد همه کمالات وجود است، چون حد عدمی ندارد پس شامل همه هستی ها می شود و این یک وجود واحد بسیط است، واجد همه حقایق. نتیجهش همین میشه که نظریه وحدت شخصی وجود، که وجود در خارج یک واحد شخصی است واجد همه کمالات. موجودات دیگه مظاهری هستند از وجود و خودشون وجود حقیقی نیست. این همون نظریه است که به صوفیه نسبت داده میشه و کسانی که خواستند این مباحث را استدلالی کنند به این سبک استدلال کرده. و این تقریبا قوی ترین دلیلی است که برای وحدت وجود میشه اقامه کرد. سایر مطالبی که برای وحدت وجود استدلال کردن بسیار ضعیف و مغالطه آمیزه. این نسبتا برهان قوی تری است و البته شبهه خیلی قویی هم داره، که خب شما چگونه فرض میکنید که وقتی وجود واجب رو که قبول دارید که واجد همه کمالات است و هیچ نقصی را نداره، فاقد چیزی نیست، پس هر موجود ممکنی را فرض کنید باید واجد شخص این وجود باشد ولی فاقد اون خواهد بود. اگر بگید فاقد شخص این وجود است، پس معلوم میشه یک مفهوم عدمی در واجب فرض کردید. برای اینکه هیچ مفهوم عدمی به واجب نسبت ندید باید بگید واجد همین کتاب هم هست، این هم در ذات واجب است. نباید عدمیش تلا باید بگیم عدمش در ذات واجب احد و نقیزین، باید یکی ثابت باشه، یا باید بگید وجود این کتاب در ذات واجب است یا باید بگید عدمش. اگه بگید عدمش با بساط تحقیقت وجود نمیسازد، لازمش اینه که ترکیب از وجود و عدم حاضر کتاب باشه. و اگر واجد است که خب همون میشه که وجود در خارج یک وجود شخصی بیشتر نیست، اونم ذات واجبه که واجد همه امکان. این برهان است که برای این اقامه که، یعنی استفاده است که از این قاعده شده از بسیط الحقیقه. ولی یک استفاده دیگری است که ایشون میکنند اینجا برای اثبات وحدت واجب الوجود با اعتراف به وجود ممکنات در مراتب نازل‌تر، به عنوان اینکه اینها وجودات تعلقی هستند، وجودات ربطی هستند. مجرای این قاعده را وجود مستقل می‌دانند، نه هر وجودی. میگن وجود بسیط الحقیقه باید واجد هر وجودی باشد استقلالاً، یعنی هیچ وجود مستقل دیگری نباید باشد. اما منافات نداره که این بسیط الحقیقه خودش وجود بی‌نهایتی باشد، وجودهای دیگری به عنوان اشعه و ازلال این وجود تحقق پیدا کنند، نه در عرض او. در عرض او وجود دیگری را نمی‌پذیرد، پس اثبات وحدت ذات واجب میشه. اما نفی وجودهای دیگر را نمی‌کند، برای اینکه وجودهای دیگر توفیلی همین وجودند، شأنی از شؤون همین وجودند. حالا تعبیر شأن و اینا که می‌کنیم با همون چیزهایی که قبلا عرض کردیم، با تشبیه و تنزیه هایی که معمولا باید اینجا به کار برده بشه. پس این نفی نمی کنه وجود موجودات دیگر را که در طول این وجود باشند، پرتوی از این باشند، شأنی از این باشند. اون چرا نفی می کند وجودیست در عرض خودش. اون چه در اسفار مطرح شده و بحث شده و اینها به همین صورته. البته در اواخر باب علت گرایش به اون دید عرفانی هست، حالا اگر رسیدیم اونجایی و خوندیم اونجا عرض خواهیم کرد. ولی اونجایی که برای اثبات وحدت واجب استناد میشه به همین معناست. تو این بیان اینجا شون به همین اشاره دارن که که وجود مستقل دیگری که از واجب نباشد نمیشه ضروف کنار او فرض کرد، اما اگر وجود دیگری که از او باشد این منافاز نداره، اسم وجود واجب و کمالیت و تمامیتش نفی نمی کند وجودی را که از خودش است و با اینکه اعطا می کند به غیر خودش فاقد او نمی شود، در عین اینکه وجود دیگری را اعطا می کند او فاقد نمی شود. مثل اعطاء مادی نیست که اگر چیزی را از جایی از خزانه بردن به کسی دیگه بدن خزانه خالی میشه. خزائن واجب تبارک و تعالی اینجور نیست که وقتی اعطای وجود به چیز دیگری میکند این خودش دیگه از دستش بره. همون وجودی را که به اون اعطا میکند یک شعایی است از یک شأنی از وجود خودش که به نحو ابسط و اعلا و اشرف خودش واجد شد. به هر حال حالا اینا مسائلی است که اینجا جای طرحش نیست، خواستم اجمالا عرض بکنم که بدونید این برهانی که اشاره میشه این همون برهانی است برای قاعده بسیط الحقیقه و استفاده که ازش میکنن برای اثبات وحدت واجب هست که نفی میکند یک وجود مستقلی را در کنار خودش، نه هر وجودی را. بله بنده تقریبی که بنده کردم این است، حالا نمیگم آقایون اینجور میفرمایند، جاهای دیگه شاید کرامات مرحوم حاجی در کلمات سایر بزرگان گاهی به عنوان دو تا برهان ذکر میشه، مفهوم صرافت با مفهوم عرض کنم که بی‌نهایت بودن وجود به عنوان دو تا مفهوم و دو تا برهان طرح میشه، یا ارسال وجود میگن حقیقت مرسله وجود، ارسال بی‌نهایت بودن صرافت اینا رو به عنوان یه مفاهیمی در کنار هم و مثلا براهین متعدد تلقی میکنه. تقریری که بنده عرض کردم این دوتا یکی میشه، صرافت در حقیقت وجود با بی‌نهایت بودن وجود یکیست. صرافت یعنی مخلوط با عدم نباشد، بی‌نهایت هم یعنی حد عدمی ندارد، لفظش دوتا اسم الله تو حقیقت تو مطلب نیست. بسیط الحقیقه ای که اینجا میگن اسمش رو میذارن وجود واجب، اینا به صورت قاعده کلی میگن، مثل اینکه بگیم واجب الوجود با واجب الوجود آخر رابطه از کلام که لزومیه ندارد، به عنوان یه حقیقت قضیه حقیقیه بیان میشه، این مفهوم کلی است، اما خب مصداقش غیر از ذات واجب چیزی نیست. اون چه در اینجاها مطرح میشه در این امور عام هم به عنوان مفاهیم کلی است، یعنی روی شخص واجب تکیه نمیشه، یعنی موضوع عنوان الواجب الوجود است نه موضوع الله. در الهیات به معنی الاخص بعد از اثبات ذات واجب موضوع شخص واجب است. کیفیت بحث در الهیات اخص با اینجا فرق منطقیش همینه که اینجا به صورت کلی مطرح میشه، ولو اینکه بگیم این کلی یک مصداق بیشتر ندارد و بعضی سوء تعبیر میکنن میگن نوع منحصر به فردی است. حالا ما این تعبیر را نپذیرفتیم، یعنی ایشون هم نپذیرفت، ولی به هر حال کلی است که یک مصداق بیشتر ندارد. مفهوم واجب الوجود مفهوم کلی است، ولو نوع نیست اما مفهوم کلی است. و میخوام بگیم وقتی اثبات وحدت میکنیم میخوام بگیم این مفهوم کلی یک مصداق بیشتر نداره در خارج. این بحثای اینجاست، اما بحثای الهیات بن الاخص طور آخری است، اول ذات واجب بعد دیگه همه بحثا رو راجع به اون شخص است. برهان و نرشیون، این برهانی رو که اینجا اقامه میکنند همون برهانی است که برای قاعده بسیط الحقیقه اقامه میشه، مبتنی است بر چند تا مطلبی که تا به حال خوندیم، بعضیاش با تفصیل بیشتری بعداً هم خواهد اومد. یکیش مسئله این که ماهیت واجب زائد بر انیت نیست، یعنی ترکیبی از ماهیت و وجود در واجب نیست. یکی این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، یعنی در ذات واجب جهت امکانی نمیشه فرض کرد. و اینکه واجب الوجود بسیط است، ترکیب در ذات واجب معنا نداره. این مطالبی است که کم و بیش گذشته با استفاده از این قواعد این برهان اقامه میشه، لذا در آخرش میفرمایند که این برهان به درد افراد مبتدی بلکه متوسط هم نمیخوره، کسانی باید باشند که این قواعد را درست فهمیده باشند و هضم کرده باشند، اون وقت بر اساس اون قواعد میتونن این برهان را بپذیرند. لنا به تأیید الله تعالی و ملکوت الاعلا برهان آخر و ارشیگان علا توحید واجب الوجود یتکفل لدفع الاحتمال المذکور. یعنی اگه اون برهان ما که ما برای واجب الوجودش اعتماد میکنیم اون را مطرح کنیم، دیگه اصلا جایی برای شبه ابن کمونم باقی نمیم. یستدعی بیانه تمهید مقدمتین و هی ان، چند تا مطلب را اینجا در مقدمه ذکر میکنند که با توجه به اینها برهان اقامه میشه. اول این است که حقیقت الواجب تعالی لما کان فی ذاتهی مصداقا للواجبیه و مطابقا للحکم علیه بالموجودیه بلا جهت اخرى غیر ذاته. این یه مطلبی بود که در مطالب گذشته آمد که خود ذات واجب به ماهیه این حقیقت مصداق است برای انتزاع منشه، انتزاع مفهوم واجب الوجود است. حیثیت دیگری را نباید هم از تقلیدیه یا تعلیلیه در کنارش نباید لحاظ کرد. و الا شاید لازم احتیاج او فی کونه واجبا و موجودا الی غیره، اگر وجود این حقیقتش نباشد یا وجوب انتزاعی از ذاتش نشود، لازمش اینه که برای این انتزاع احتیاج به غیر داشته باشد و احتیاج با وجوب وجود نمی‌سازد. این در ضمن بیانات گذشته آمده بود و اشاره می‌کند به اینکه این یکی از مطالبی است که برای اثبات این قاعده ازش استفاده می‌کند. نکته دوم، مقدمه دوم که باز از مطالب گذشته استفاده میشه، همون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاته. لیست للواجب تعالی جهتون اخرى فی ذاتهی لا یکون و به حسب تلک الجهه واجبن و موجودن. اگه یادتون باشه برای این قاعده دو تا، برای قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، دو تا دلیل اقامه کرده. یکیش خودشون فرمودن تجشم ناب اقامتی، یکی هم از دیگران نقل کرده. این مطلبی که میگن ناظر به همونه که قاعده است که با برهان اول اثبات بشه، ولی اون برهان دوم ربطی به این مطلب نداره. خود ایشون گفتن که اگر برای واجب جهتی فرض شود، جهت امکانی، لازمش ترکیب در ذات است و ترکیب مستلزم امکان است. این برهان خود ایشون بود، روی همین تکیه میکنن. اینجا میگن اگر واجب الوجود یک جهت دیگری داشت که اون جهت جهت وجوبی نمی بود، یلزم ترکیب فی ذاتی من هاتین الجهتین، لازمش این بود که ذات واجب مرکب از دو جهت باشد، یه جهت وجوبی که دارد، یه جهت دیگری داشت که وجوبی نبود، لازمش ترکیب بود. این ترکیب ممکنه ابتدایی باشه که بگیم در خود ذات واجب دو حیثیت هست، یک وجوبی امکانی، یا بگیم اون جهت امکانی از لوازم ذات است. دو تا جهت امکانی فرض کنیم از لوازم ذات باشد، از اون جهتی که این دو تا از لوازم ذات است باید دو تا منشأ در ذات داشته باشه. ناچار بلو اصل مطلب اینه که این دو جهتی خارج از ذات، ولی به هر حال چون لازم ذات است و معلول ذات است، باید دو جهت در ذات باشه که منشأ اینها باشه طبق قاعده الواحد. پس باید در ذات دو حیثیت فرض کنیم که یکی مستلزم این لازم است و حیثیت دیگری مستلزم لازم آخر. پس باز منتهی می شود بالاخره الی ترکب، ولو اینکه مباشرتا فرضش ترکیب در ذات نیست، ولی مستلزم است نهایتا ترکیب در ذات شد. ظاهرا بحثش جاش اینجا نیست. خب وقت تحقق، گفتیم لازمش ترکیب، در صورتی که ترکیب پذیرفتنی نیست. قد تحقق بساطت و تعالی من جمیع الوجوه، این را پذیرفتیم که واجب باید از هر جهت بسیط باشه. این مطلب را تفصیلش بعداً بیشتر خواهد آمد. تا این در بحث‌های اینجا خیلی روی این به عنوان مسئله مستقلی تکیه نشد که باید بسیط باشه. اینا در الهیات مفصلاً بحث خواهد شد که ذات واجب هیچ نوع ترکیبی نباید داشته باشه. حالا با توجه به اینها که همه از مسائل خلق کدومش مسئله مستقلی است، براهین خاصی دارد که واجب الوجود ماهیتش عین انیت هست، ماهیت زائد ندارد، جمعی جهات جهات وجوبی است، جهات امکانی ندارد، اینا قواعد مستقلی است که هر کدوم جداگانه بحث شده. فهینه ازن نقول لما کان این دوتا مطلب را اثبات کردیم، این مطالب را حالا میگیم. یلزم ان یکون واجب الوجود به ذاته موجودن و واجبن به جمیع الحیثیات صحیحه. این یه نتیجه گیریست از ترکیب اون دوتا مقدمه، که وقتی از یک طرف داریم ماهیت که ندارد، هرچه هست حیثیت وجودی است. حیثیت وجودی هم وجودی محض است و واجب است، جهت امکانی ندارد. خب پس باید بگیم که هر امر صحیحی که، یا به تعبیر بهتری بگیم هر امر کمالی که مستلزم نقص نباشه، مستلزم امکان نباشه، تصور کنیم واجب باید واجدش باشه. اگر اینجور نباشه باید بگیم پس فاقد این جهت کمالی است. وقتی فاقد شد میشه ذاتش مرکب از وجود و ما و عدم. البته تعبیر ترکیب باز هم عرض میکنن، منظور ترکیب حقیقی نیست، یعنی وجود ناقصی است که عقل میتواند مفهوم عدمی را ازش انتزاع کند. یلزم ان یکون واجب الوجود به ذاته موجودن و واجبن به جمیع الحیثیات صحیحه. هر حیثیت کمالی رو که شما فرض میکنید باید واجدش باشد و وجوبن هم واجد باشد. تا واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات صدق کنه. و علا جمیع الاعتبارات المطابقت لنفس الامر. البته میشه یک فرضهای غلطی کرد که اونا رو نمیشه به واجب نسبت داد، مثلا این فرضهای معمای درویشی که آیا خدا قدرت دارد بر اینکه خدای دیگری خلق کند یا نه. خب اسمش ظاهرش اینه که قدرت هست، ولی خب این فرض غلطی است، برای اینکه خدا خلق کردنی نیست، تا اینکه بگیم خدای دیگری خلق کند یا خودش را نابود کند، چون خدا نابود شدنی نیست، تا اینکه خدا بتواند این کار را انجام. خب اینا اصلا فرضش متناقض و غلط هست. هر یک اعتبار نفس الامری که واقعیت داشته باشه و امکان این داشته باشه که یک صفت کمالی رو ما به واجب نسبت بدیم، هر فرضی بکنید واجب نمیشه، فاقد اون باشد، چه در زمینه قدرت باشد، چه در زمینه علم باشد، چه در زمینه هر کمال دیگری. تعبیر جامعش اینه که هر کمالی را فرض کنید و واجدش است. این بهترین تعبیری. و الا لم یکن حقیقته به تمامها مصداق امر الوجود. و اگر گفتیم که یک جهتی را فاقد هست، پس تمام ذات واجب مصداق وجوب نیست، برای اینکه یک حیثیت عدمی هم، یک حیثیت امکانی هم براش فرض شد. اگر واجد این کمال نیست، یا این حیثیت ممکن است حاصل شود و ممکن است نشود، پس باید ذات واجب حیثیت امکانی داشته باشد، یا باید بگید ممتنع است اصلا این کمال را واجد باشد، پس یک حیثیت امتناعی خواهد داشت. این هم یه نوع ترکیبی است. به هر حال منشأش عدمه، یا عدم امکانی که یمکن ان یوجد و یمکن لا یوجد میشه امکان، یا عدم بطی که اصلا ممتنع است میشه مرکب از وجوب و امتناع. از لو فرض کونه فاقدن لمرتبت من مراتب الوجود و وجه من وجوه التحصل، او فرزه آدمن لکمال من کمالات الموجوده به ما و موجود. یک کمالی که مال وجود هست فاقدش باشد از اون جهتی که موجود است، نه از اون جهتی که ناقص است. چون ما یک کمالاتی رو مثلا به اجسام نسبت میدیم، اونا از جهتی که جسمند یعنی وجود محدودی دارن، عین این صفات جسمیه رو که واجب نمیشه نسبت داد. خدا فاقد رنگ است، خدا بو نداره، شکل نداره. خب اینا برای اجسام یک کمالی است. رنگ خوب برای جسم یک کمالی است، مثلا رنگ سیب، بوی عطر گل. خب به واجب نمیشه نسبت داد بگیم که خدا این بوی گل را دارد، بوی مثلا رنگ سبز را، سرخ را دارد. اینها از واجب میشه نفی کرد به خاطر اینکه متضمن امر عدمی و سلبی است. درباره این مستقلا بحث خواهد شد که چرا صفات اجسام رو و کمالات موجودات ناقص را نمیشه به واجب نسبت داد. اون بعدا خواهیم گفت و این منافاتی با این قاعده نداره، برای اینکه سلب این صفات در واقع برمیگرده به سلب و سلب، یعنی نفی میکند یک جهت ناقص را. برمیگرده به این که جهت وجودی و کمالش را به جای اون اثبات میشه. حالا اینا اشاره هست، بحثاش هر کدومش بحث مستقلی داره، در جای خودش خواهد اومد. اگر فرض کنیم که واجب فاقد یک کمال موجود به ماهو موجود باشد، نه موجود به ماهو جسمون مثلا، موجود به ماهو موجود یعنی کمالی که واقعا مال وجود از اون جهتی که وجود است کمالش باشد، نه از اون جهتی که یک وجود ناقصی است محدودی است. اگر فاقد چنین چیزی شد، لم یکن ذاتو من هازل حیثیه مصداقا للوجود، پس باید یک حیثیتی داشته باشد که مصداق وجود نباشد، مصداق عدم شد، مصداق فقدان شد، این فاقد است. فیتحقق هین از این فیزاتی جهتون امکانیتون او امتناعیتون، گفتیم ممکن است برایش حاصل بشه این جهت امکانی، گفتیم نه، یک کمالیست که اصلا ممتنع است برای واجب، پس این جهت امتناعی برایش ثابت میشه. و بالجمله ینتظم ذاته من جهت وجودیه و جهت عدمیه، فلا یکون واحدا حقیقیا، پس مصداق بسیط الحقیقه نخواهد بود. معنای بسیط الحقیقه رو گفتیم، یعنی مفهوم عدمی نشود از آن انتزاع کرد. هذا مفاد و ما مر فی الفصل السابق ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الحیثیات، در صورتی که روی برهانی که خود ایشون اقامه کردن تکیه کنیم، ولی برهان دوم اینا نمیرسون. برهان دوم این بود که ممکن است صفتی داشته باشد که خودش علت برای وجودش باشد، این پس فی حد نفسه عقلا باید بگیم که امکان اون وجود را دارد در ذات قبل از اینکه افاده کند. فاذا تمهدت هذه المقدمه التي مفادها، پس خلاصه مفاد این قاعده چی شد؟ ان کل کمال و جمال یجب ان یکون حاصلا لذات الواجب تعالی، جمالن هم باز غیر از کمال چیزی نخواهد بود، همیشه کمال وجودی، تمام کمالات وجودی حاصل خواهد بود برای ذات واجب تبارک تعالی. و این کان فی غیرهی یکون مترشحن ان، عرض کردم که از قاعده بسیط الحقیقه بعضی میخوان اثبات کنن وحدت شخصی وجود را، یعنی نفی کنن وجودهای امکانی را، یعنی اصلا وجود امکانی وجود ندارند و الا نمی سازه با قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء. ایشون اشاره میکنند که اگر ما وجودی دیگری فرض کنیم باید مترشح از او باشد و در نتیجه خودش واجد اون وجود هم هست، از دستش نمیره، پس منافات نداره با اینکه قاعده بسیط الحقیقه رو بپذیریم و وجود حقیقی هم برای ممکنات اثبات کنیم، منتها به عنوان وجودهای ربطی نه به عنوان وجود ما مستقل. فنقول، حالا که این مقدمه تمهید شد، حالا میپردازیم به اصل مطلب. مطلبی که میخواستیم اثبات کنیم چی بود؟ توحید بود، وحدت واجب، نفی تعدد از واجب تبارک تعالی بود. وقتی ما گفتیم که هر کمال وجودی فرض شود واجب خواهد داشت و اگه کمال وجودی جای دیگری باشد از او باید ناشی شده باشه، پس معنا نداره که واجب دیگری فرض کنیم، برای اینکه واجب دیگری اگر فرض بشه که کمالش از او نیست، واجب دیگر فرضش اینه که خودش کمال رو از خودش داره، از او از این واجب نگرفت، معلول این که نیست. پس باید یک کمالی کم یا زیاد وجود داشته باشد که این واجب فاقد اوست و این با بسیط الحقیقه بودن نمی سازه، میشه ذاتش مرکب از حیثیت وجودی و حیثیت عدمی. فنقول لو تعدد الواجب به ذات لا یکونو بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیتون. اینا میدونید برای چی میگن؟ برای همون جمله‌ای که الان گذشت که گفتیم اگر کمال دیگری باشد باید از اون ناشی باشد. اگر دو واجب فرض کنیم هر کدام کمالی خواهند داشت که هیچ کدام از دیگری ناشی نیست، پس کمالی از خودش خواهد بود، اون وقت با اون قاعده منافات پیدا میکنه. اگر دو تا واجب فرض کنیم علاقه ذاتیه لزومیه که نخواهند داشت، علاقه ذاتیه لزومیه وقتی است که یکی معلول دیگری یا هر دو معلول ثالثی باشند، پس باید وجود یکی از دیگری ناشی شده باشه یا از شیء هر دو از شیء ثالث، ولی تعدد واجبه این که این را نمی سازه با این. پس بنابراین اگر دو تا واجب داشته باشیم، یعنی هر کدام بخشی از کمالات را دارند که دیگری ندارد، یعنی هر کدام ذاتشون مرکب است از حیثیت وجودی و حیثیت عدمی. کما مر من ان الملازمه بین الشیئین، این قاعده کجا گذشت؟ اونجا که گفتیم بین واجبین مفروضین امکان بالقیاس است، علاقه لزومیه بین واجبین مفروضین نیست. من ان الملازمه بین الشیئین لا تنفک عن معلولیت احد مال الاخر و معلولیت کل من هما الامر الثالثین. دلیلش این بود چرا علاقه لزومی ندارن؟ برای اینکه علاقه از راه علیت حاصل میشه، پس باید یکی معلول دیگری یا هر دو معلول شیء ثالثی باشه. فعلاً ای واحد من التقدیرین یلزم معلولیت الواجب و خرق و فرض الواجبیه، پس باید یکی یا هر دو معلول باشن و اینا که با واجبیت نمیسازه. فاذن لکل منهما مرتبه من الکمال و حظ من الوجود و التحصل لا یکون هو، یعنی این حظ وجودی للآخر، هر کدام یک بخشی از وجود را خواهند داشت که اون دیگری ندارند. این وجودی داره مخصوص خودش، اونم وجودی داره مخصوص خودش. حالا خواه سنخش یکی باشن یا دو سنخ وجودم فرض کنید باشن، یک سنخ وجودم اما باشن اما بخشی را این دارد بخشی را اون، این علم را دارد اونم علم را دارد، اما علمی که این دارد غیر از اون علم است، این وجودش یک وجود است اون یک وجود دیگری است، این فاقد این وجود علمی است اونم فاقد اون وجود علمی است، پس ذات شد مرکب از وجدان و فقدان. فایزن لکل من هما مرتبه من الکمال و حظ من الوجود و التحصل لا یکون هو، یعنی لا یکون این حظ للآخر و لا یکون این حظ منبعثن عن الآخر، نه این حظیست که دیگری دارد و نه ناشی از حظیست که دیگری دارد و مترشحن من لدنه. اگر اینجوری بود اشکالی نمی داشت که غیر از ذات واجب وجودی را فرض کنیم، اما وجودی که مترشح از خودش است، این اشکال ایجاد نمی کنه. اما اگر فرض کنیم وجود مستقلن مال خودش باشد، اون وقت اشکال ایجاد می کنه، بابسی تلقیق کلو رشا نمی سست. فیکون کل واحد من هما آدمن لنشعت کمالیه و فاقدن لمرتبت وجودیه سوا انکانت. حالا فرض کنید که در عالم فرض بگیم دو تا واجب دو بخش وجود را تقسیم کردن بین خودشون، یک بخش را این داره یک بخش اون، آیا این بخشی که این دارد ممکن است حصولش برای اون؟ فرض یه فرض هم که اصلا ممتنع است، این تنها بخشی رو داره که فقط برای خودش امکان داشته و غیرش محال است، اون دیگری هم همینطور، فرق نمی کنه چه بگیم امکان دارد چه بگیم ممتنع است، به هر حال الان فاقدن، وقتی فاقد شد میشه ذات مرکبه از وجدان و فقدان. فذات و کل واحد من هما بذاته لیست محض حیثیت الفعلیت و الوجود، بنابراین هر در هر ذاتی یک نقصانی پدید میاد که با وجوب نمیسازه، محض وجود نیست، محض وجوب نیست، یا مرکب است از وجوب و امکان یا وجوب و امتناع. لیسن محض حیثیت الفعلیت و الوجوب و الکمال بل یکون و ذات و به ذاته مصداقا لحصول شیئن و فقد شیئن آخر، فقد شیئن آخری که اون هم از طبیعت وجود است. حالا اگر فقد یک امر عدمی باشه اون برمیگرده به سلب و سلب و برمیگرده به وجدان، اما فقد چیزی که از سنخ وجود است، من طبیعت الوجود و مراتب الکمالیه فلا یکون واحدن حقیقیه، منظور از واحد حقیقی همون بسیط الحقیقه است. و ترکیب به حسب ذات و الحقیقه یناف الوجوب از ذاتی، اگر واحد نبود بسیط نبود و ترکیب داشت، ترکیب دیگه با وجوب ذاتی نمیسازه، برای اینکه ترکیب مستلزم احتیاج به اجزا است، احتیاج هم با وجوب نمیسازه. فالواجب الوجود یجب ان یکون من فرط التحصل و کمال الوجود جامعا لجمیع النشآت الوجودیه و الحیثیات الکمالیت التي بعصب الوجود به ما هو وجودان للموجوده به ما هو موجودان. این کمال یک کمال وجودی است برای موجود از اون جهتی که موجود است، نه از اون جهتی که موجود ناقصی است. فلا مکافئ له، بنابراین ذات واجب تبارک و تعالی همتایی نخواهد داشت. فی الوجود و الفضیله بل ذاته به ذاته یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات، هر جا وجودی هست خیری هست باید از اون ناشی شده باشد. این برهانی بود که ایشون برهان عرشی نامیدن. هذا البرهان ان لم ينفع للمتوسطين فضلا عن الناقصين، از ناقصین که هیچ، متوسطین هم اگر از این برهان نمیتونن استفاده کنن، لبتنائیه یلا کثیر من الاصول الفلسفیه و المقدمات المطویت المتفرقت فی موازه هازل کتاب، اگر به خاطر این مبتنی بودنش بر مطالب دیگر عمیق پیچیدهی همه کس زود نمیتونن دریافت کنن، لکنهو اندمن ارتازت نفسهو بالفلسفه یرجهو علا کثیر من البراهین شدید القوه، اما اگر کسی آشنا شده باشه و این مسائل فلسفی رو هضم کرده باشه، اتقان این برهان بر بسیاری از براهین قوی هم بیشتر است و رجحان دارد به همه اونها. و صلی الله علی محمد و آله.